در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، کوچکترها و بزرگترها، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان. خیلی خوش اومدید به این هفته، هفته تازه که تلیعه اون روز شنبه هست و در یکی از روزهای خوب بهمن ماه و همینطور شعبان المعظم، بعد از پشت سر گذاشتن روزهای قشنگ از جمله 22 بهمن ماه، چون اولین دیدارمون با شما هست، دیدار من با شما بعد از حماسه 22 دی، میخوام بگم کیف میکنیم از داشتن شما مردم و افتخار میکنیم به بودن کنار شما مردم. جونم براتون بگه که خب در آستانه ماه شریف و مبارک رمضان هستیم و برنامه ما هم برای این ماه تدارکی دیده، ویژه خدمت شما در جای خودش حتما خواهیم گفت. روزای باقی مونده تا ماه رمضان، ترتیب برنامه، شکل برنامه اگه تغییری داشته باشه حتما اطلاع رسانی میکنیم. ولی نکته ای که خیلی مهمه و همیشه باید حواسمون بهش باشه، از جمله الان در آستانه ماه مبارک و یه جورایی دیگه کم کم به سال جدیدم نزدیک میشیم، این که مهربونتر باشیم با هم، همدل، مثل اتفاقی که رقم زدیم تو 22 بهمن و قبلش و اینها، تو حوزه معیشت هوای همو داشته باشیم، دست همو بگیریم. ماه رمضان که میشه مؤمنان، روزداران، نه اینکه نیازمند کمک من و شما باشن یا من دستم جلوی شما دراز باشه، نه، وظیفمون حکم میکنه که حال همو بپرسیم آقا خانم اوضاع احوال، همدلی بیشتری بورزیم، نشون به اون نشون که خیلی از بزرگان، خیلی از مؤسسات، نهادها ممکنه این کار رو به صورت تشکیلاتی هم انجام بدن. امروز داشتم یه مطالعه میکردم، پنجمین همایش ایران همدل به همت پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب به نشانی خامنه ای داتای آر رو اگه برید نگاه بکنید ببینید اونجا هم راه‌های متعددی برای همدلی ورزیدن برای ما تعریف شده. ساده ترینش رو من بگم و دیگه بیشتر از این شما رو معطل شروع رسمی برنامه نگذارم. ستاره 14 مربع، خیلی راحته با گوشی بگیرید، ستاره 14 مربع توضیح داده میشه. بفرمایید تاج آقای آبدینی عزیز و بزرگوار رو خدمتشون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. ارادت داریم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم آقای آبدینی عزیز. حتما نکات شما رو خواهیم شنید در مورد قبل و اینی که الان عرض میکنم. میخوام ویژه یه سلام بکنیم هممون، من و شما و دوستانی که پشت صحنه هستن، به مردم خوب سیستان و بلوچستان. این هفته پویش و پویش ملی رسانه‌ای ایران همدل میپردازه به سیستان و بلوچستان. سلام بلند بالا عرض میکنم خدمت همه مردم خوب کشورم در خطه پاک و دوست داشتنی سیستان و بلوچستان که رسانه تمام قد برای معرفی ظرفیت‌ها، استعدادها، توانمندی‌ها و معرفی نیازمندی‌ها، اینها خدمت این استان زیباست. آقا در خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم و انشالله از خدای سبحان سلامتی اماممون رو میخواییم و سلامتی اماممون سلامتی امتش و نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هر باری که بالاخره ارتباط میگیریم با اماممون یقین داریم که اماممون با اینکه با ما مرتبطه ارتباطش ویژه تر میشود و لذا این یه بهانه ایست که با اماممون رابطمون رو گرمتر بکنیم. انشاءالله که دلهامون به طاعت حضرت آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی آمین.
بله، ما هم همونجوری که شما فرمودید اولین نکته‌ای که تو ذهنمون خطور میکنه راهپیمایی 22 بهمن بود که حقیقتاً میتونیم بگیم که یک سروش غیبی و یک امر غیبی الهی بود که برای خود مؤمنین هم اینجور قابل پیشبینی نبود و ما هم از این حضور پرشور، یعنی یه موقع از حضور هست اما شور توش انقدر زیاد، این هم حضور پر رنگ بود هم شور خیلی توش شدید بود هم شعور خیلی بالا بود. با بچه ها هم که مصاحبه میکردن، با هر کسی که مصاحبه میکردن، یک عالمه حرف برا گفتن داشتن. انگار دلهای اینها، وجود اینها زبان شده بود و دل اینها، درون اینها به زبان آمده بود. چه حرفای عالی و نابی که آدم دلش میخواست خیلی از اوقات بنشینه فقط این مصاحبه هایی رو که میکنند از افراد مختلف بشنوه. و ماها که اهل سخنرانی هستیم میدونیم این صحبت ها وقتی اینجوری بلبداهه از اینها صادر میشه و گفته میشه چقدر عالیست که این زبان حقیقتاً زبان عادی نبود.
بله.
یک زبان الهی وجودی بود که خدای سبحان در دلها قرار داده بود، در جانها. قدمهاشون یه قدمهای عاشقانه‌ای بود و پرشور. زبان قاصره از تشکره، ماها واقعاً زبانمون قاصره از تشکره، ولی من با تمام وجود که خودم هم حاضر بودم تو راهپیمایی می دیدم که حقیقتاً ملائکه الهی هم به وجد آمدن از این همه شوری که با همه سختی ها و فشار ها، این همه شور که دشمن رو ناامید کردن. قدم ها جهاد در مقابل دشمن بود چون او رو مأیوس می کرد و مؤمنان رو امیدوار می کرد، لذا هر قدمی که بر می داشتن، تعبیری که در قرآن هم آمده، یقیز و به همال کفار، هر قدمی که برمی داشتن کافران به قیز می آمدن از این قدم های مؤمنان و لذا جهاد بود. خیلی غنیمت بود و باورم این بودش که از اوقاتی بود که وقت اجابت دعا بود، چون مؤمنان با یک صفا و صمیمیتی آمده بودن و این مهربانی ها و این از خودگذشتگی ها که بچه های کوچک، بزرگ سال ها، از پا افتاده ها، با فیلچر، با سختی همه آمده بودن و با شوق آمده بودن، از اوقاتی است که رحمت الهی رو به جوش می آورد. انشاءالله خدای سبحان به حق این قدم های عاشقانه مردم، این کشور ما رو، عزتش رو روزافزون قرار بدهد و دشمنانش رو نابود بگرداند.
انشاءالله روز خیلی جذاب و جالبی بود. تعبیر عجیب شاید خیلی مناسب نباشه چون ما برامون عجیب نیست، مردم ما مردم همین گونه ای هن. غیر این توقع نمیره، ولی خیلی جذابیت داشته. من خودم آقا از 8 صبح تا 11 بعد از ظهر سر پا وسط جمعیت برنامه اجرا کردم، نه خسته شدم نه بریدم، حالا البته یکم صدام گرفته، این نتیجه داد زدن هست، ولی واقعا روز فوق العاده ای بودش.
الحمدلله. بله، حالا اگر بخوایم وارد بحث بشیم، ابتدای نکته همونجور که شما فرمودید، ما هم در رابطه با بحث ایران همدل عرض بکنیم که این نکته رو عرض بکنیم، ان شاء الله بعد وارد بحثمون بشیم
استفاده میکنیم.
نکته ای که در رابطه با این پویش عظیمی که تمام نگاه های قرآنی در کنار اقامه صلاة هر جا آمده، آت و زکات و اون رسیدگی به دیگران هم جزو اساسشه، یعنی انسان رو بزرگ میکنه. من فقط به خاطر اینکه این مسئله رو از یه نگاه روایی نگاه بکنیم، با دیدار امام زمانمون هم عجینش بکنیم، این فقط حدیث رو ذکر میکنم که و این واقعه رو که ابن مهزیار 20 سال سفر حج میرفت تا محضر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف اقلا اونجا برسه. و جالبش این است که وقتی که سفر 20مش بود، روز آخر بود که داشتن با روبندیل رو جمع میکردن که برگردن، ناامیدانه از این که تو این سفر هم نتونست، قاصد حضرت و پیک حضرت میرسه که ابن مهزیار بیا که تو رو طلبیدن. خلاصش بکنم، وقتی که ابن مهزیار حرکت میکند به خدمت امام میرسد، حضرت میفرمان ابن مهزیار ما هر صبح و شام منتظر تو بودیم که تو رو ببینیم، دیر آمدی. این همه عاشقانه سفر، حضرت میفرمان ما هر صبح و شام دیر آمدی. بعد اونجا دارد که ابن مهزیار عرض کند که آقا جان راه بسته بود، من نمیدونستم چجوری باید خدمت شما برسم. حضرت میفرمان ابن مهزیار راه بسته بود یا خودتون رابندون کردید؟ رابندونی که شما کردید این بودش، روابطتون با هم تغییر کرده. بعضیا اغنیا کاری به فقرا ندارن، بعضیا که صاحب مقامن کاری به ضعفا ندارن، روابط طبقاتی شده، عده‌ای پی کار خودشونن، به دیگران توجهی ندارن. بعد از این کلام استفاده میشه، راه به سوی حضرت در ارتباط و رسیدگی به دیگران و نگاه در حقیقت مهربانانه و از خودش دیدن، اون هم نه نگاه با منت، یعنی
ارتباط همدلانه،
همدلانه که اگر ما این همدلی رو که خب ماه مبارک رمضان هم بیش از این رو ایجاد میکند، عیدم که در پیش داریم و اینها و این ایام مبارک، همه اینها یک مسیری رو ایجاد میکند که انسان به عشق دیدار امامش، به شوق خدمت و محبت به امامش، حواسش به دیگران بیش از گذشته باشد.
چه زاویه جذاب و جالبی رو تعریف کردن برای اون حاجی آبدینی برای همدلی ورزیدن. ایران همدل، پویش پنجم، پایگاه اطلاع‌رسانی khamenei.ir. ساده ترین راه ستاره 14 مربعه، ولی مراجعه کنیم به کانال ها، به صفحات و پیگیرش باشیم. خب حاج آقای آبدینی، در سوره مبارکه صاد نگاه میکردید به آیه ها و قصه داوود نبی علیه السلام.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به حضرت داوود علیه السلام و اذن میگیریم از حضرت داوود علیه السلام که به ما اجازه بدن بر محضرشون وارد بشیم. ما صاحب حیات میبینیم این بزرگواران رو و لذا حقیقتاً خودمون رو الان وقتی داریم گفتگو ازشون میکنیم در محضر اونها میبینیم و باور داریم که محبت به اولیاء الهی رو خدا دوست دارد. انسان وقتی به اینها محبت میکنه، با این محبت خدا با انسان محبت میکند و انسان محبوب خدا میشود اگر که محبوبهای خدا رو دوست داشته باشد. اینم خیلی زیباست. و از اون طرف هم حضرت داوود علیه السلام هم صاحب مقام شفاعت انبیا و رسولان، شفاعت ما رو میکنه. و باز هم از نقطه نظر دیگری، این حضرات هر کدام جلوه ای از جلوه های پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستن، لذا داریم به ساحت اون حضرات هم نظر میکنیم و سیر میکنیم. لذا سیر با حضرت داوود علیه السلام سیر با حضرات است که فبه هداهم اقتده، حتما باید به هدایت انبیا اقتدا بکنیم که این اقتدا اقتدای به پیغمبر اکرم و اهل بیت است. خب ما در حرکت با حضرت بودیم، داشتیم با حضرت مسیر رو طی می‌کردیم. به پیغمبر خطاب کردن ابتدای این آیات که اصبر علی ما یقولون، هر چی تو رو اذیت می‌کنن صبور باش. چرا صبور باش؟ میگه این سنت سابق از اینم بوده، کار به اصطلاح این انسان‌های ناصالح این است که در مسیر صلاح و خوبی حتما مانع ایجاد کنن. امروز هم همین جوری است، دائم میبینید حرفایی میزنن دنبال اینن دلهای مؤمنان رو توش در حقیقت اضطراب ایجاد کنن. خدا همین رو که به پیغمبر اکرم فرموده، امروز به ما هم همین رو داره میفرماید که اصبر علی ما یقولون، صبر کن. این حرف زدن ها موقعش میگذره و معلوم میشه. بعد از این که حرف ها گذشت، به موقع عمل که میرسد، اون موقع معلوم میشود که چقدر از اینها چقدر تو خالی بوده و اینها باطلی بودن که کف روی آب بودن و این کف روی آب به زودی خشک میشه، ولی اون چه که نافع برای مردم است باقی میماند. اصبر علی ما یقولون و ذکر، یعنی غیر از این دو کار رو بکن، هم حرف ها رو تحمل بکن، هم برای اینکه حرف ها رو بتونی تحمل بکنی، و ذکر عبدنا داوود، که یاد باش عبد ما داوود رو، که این یاد داوود افتادن، حضرت داوود افتادن، تو رو صبوریت رو هم بیشتر میکنه که چه نسبت های ناروایی رو به حضرت بستن. حضرت که اینقدر لطیف بود که کوها و پرندگان همه با او هم ناله بودند و اینجور اهل عبادت و سوز و گداز بود، این حضرت رو که زبور داوودی این همه مفاهیم عالی رو دارد، اون وقت به یک حرفهایی و کارهایی متهمش میکنن که یک انسان فاسد گاهی اینقدر فساد نمی کند. ببینید چقدر سخته که بیان تو تاریخ ثبت بکنن بعضی چیزها رو و جا بندازن. حتی تو بعضی از کتب مقدسی که انحراف ایجاد شده، اینها بیاد که داوود علیه السلام این خصوصیات داشته، که حالا بعدن بعضیش رو عرض خواهیم کرد. وذکر عبدنا داوود، چون اینا رو خوندیم، فقط آیش رو، زلعید خیلی قوی بود، قدرتمند بود، اما این قدرتی بود که انه اواب. ببینید قدرت رو در اینجا بین دو چیز قرار داده، یکی این است که عبد ماست داوود، یکی این است که اواب است. یعنی اگر کسی قدرتی در دستش قرار میگیره، برای مردم صاحب قدرت میشه، مقام میشود، اگر میخواد این قدرت الهی باشد، خدمت رسانیش درست واقع بشه، شیطان دخالت نکند، باید عبودیتش رو قوی تر بکند از قبل، اواب بودنش رو هم شدید بکند. اواب یعنی دائم الرجوع، نه اینکه گاهی مثلا آخر شبم که میشه یه رجوعی داشته باشد، نه، اواب تو هر چیزی حواسش به خدا میشه. نمیگم هر کاری داره میکنه دعا بخونه. اون جلسه قبل عرض کردیم، حضرت عالی سوال کردید اواب بودن چطور متحقق میشه، اونجا عرض کردیم اواب بودن به این است که انسان تو هر کاری کار رو گره بزنه به خدا، ببینه ربطش رو. اگر تو حالتی بود که ربط کار رو به خدا دید، منحرف از مسیر نمیشه، حالش حال ارتباط میشه، محضریت رو درک میکند و لذا باعث میشه که مراقبش هم شدیدتر میشه. همه این که ما قدرت طلبی، عجب، تکبر اینها پیش میاد، مال اون است که غفلت و نسیان پیش میاد. به ما نسو یوم الحساب، روز قیامت رو فراموش میکنن، یا این که خدا رو از یاد میبرن. این تعبیراتی که اگر چقدر این آیه پیچیده قدرت رو بین عبودیت و اواب بودن، چقدر زیباز. وذکر عبدنا داوود زلعید انهو اواب، اساس قدرت اینه. یعنی میخواد بگه قدرتی الهی است که بین دو چی باشد؟ دو ارتباط الهی. از یک سو این مطیع خداست، چون مطیع خداست مردم هم به واسطه قدرتمند شدنی از او اطاعت میکنن، یعنی زلعید می شود. پس علت زلعید بودن عبد بودنه، که العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، که اگر این عبودیت محقق بشود، یعنی این عبد خدا بشود. عبودیت به خدا، خدای سبحان مردم رو به اطاعت او می کشاند، یعنی میشه صاحب قدرت. او وقت به دنبال این که مردم به دنبال این برای اطاعت آمدن، اواب باشد، یعنی دوباره این به خدا رجوع میکند. پس یه عبودیت دارد، اطاعت شدید، یک اطاعت مردم به دنبالش میاد و بعدش دوباره این اواب است به سوی خدا.
این تضمین کننده،
ببینید این چرخه قدرت رو خوب نگه میدارد، صالح نگه میدارد. و الا اگر عبودیت باشد فقط، بعد به قدرت برسه یادش بره، اواب نباشد، چرخه قدرت به هم میریزه، الهی نیست، میشه استکباری، میشه در حقیقت تکبر توش میاد. چقدر زیبا، یعنی از این آیه قشنگتر کسی که هر مسئولیتی را، حتی یک کسی که تو خانه مرد خانه است،
بله
مرد خانه است، از اینجا
به خونه خودش داره،
به خونه دارد همین مقدار، یا کسی توی محلش شاخصه، یه امام جماعت است، امام مسجد است، به همین نسبت عبودیت، ذل عید بودن، بله. ابواب بودن. کسی که در حقیقت وزیر است، مدیر است، رئیس است، هر چه که هستش، اگر واقعا دید عبودیتش نسبت به قبل ریاستش تغییر نکرده پیش خدا، این عبودیت تو مرتبه قبل از این مقام بود، برای او ممکن بود اینو حفظ کنه، اما وقتی به مقامی میرسد شیطان قوی تری در مقابل او قرار میگیرد، لذا عبودیت بالاتری برای او رواست. و بعد از اون هر چقدر این مقام پسندیده تر میشود، بالاتری به دنبالش اواب بودن بالاتری. به همین نسبت ببینید نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن که آمده، وقتی خطاب می شود که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سه تا مقام براش قرار دادن، سه تا تکلیف در مقابلش، یا مریم اقنتی لربک و سجدی و رکعیم الراکعین، این سه تا اون اواب بودنه، چون بعد از مقام ایجاد شده که یا مریم اقنتی لربک، فقط از خدا تو دیگه چیز بخوا، حواست باشه چشمت به دست کسی دیگری نباشد. اگه چشم آدم در روا شدن حاجتش به دست کسی دیگری باشد، ممکنه در اون پیاده کردن حق هم کوتاه بیاد، چون آدم چیزی که کسی میخواد باعث میشه محبت او به دلش هم بیفته، که وقتی محبتش افتاد که اللهم لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی، که اگر من چیزی به دلم افتاد از دیگران، دلم هم همراه این خواستنم میرود. پس کسی که مسئول میشود مراقب باید باشد دیگه چیزی از کسی نخواد. یه تعبیر خیلی زیباییست، عده از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن خدمت پیغمبر، عرض کردن آقا ما بهشتو میخواییم، چی کار کنیم بهشتو میخواییم؟ حضرت فرمود از کسی چیزی نخواهید. بعد دارد اینها سر سفره، مثلا جمعی سفره جمعی بود نشستن، اون بر سفره مثلا یه چیزی بود این لازم داشت، نمیگفت اونو بدید، پو میشد خودش میرفت بر میداشت مثلا استفاده میکرد. یا سوار مرکب بود، یه دفعه مثلا تازیانش که باد مرکب بره دستش میافتاد پایین، یکی وایساده پایین مثلا اونجا، نمیگه اینو بده من، پیاده میشد بر میداشت دوباره سوار، یه جوری که حتی حاجت‌های ساده رو دیگه حتی از خلاصه مردم نمیخواستن. آدم باید مراقب باشه نسبت به روا کردن حاجت دیگران کوشا باشه. به خصوص روایت میفرماید که خیلی در حقیقت جالب، المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، پیک ویژه خداست به سوی شما،
اونی که نیازمنده میاد در خونه شما فرستاده خداست،
فرستاده خداست. حتی اگرم نیامده، المؤمن المحتاج، انسان خبردار شد،
خب
همینم رسول ویژه خداست، که رسول گاهی نیست که در خانم اومده باشد، آمده باشم همین است، چون در روایت داره اگه کسی آمد بهتون رو زد، این شما جوابشو دادید خیلی کار مهمی نکردید، چون دیگه بالاخره نصف آبروش اون خرج کرد برای اینکه اینو حزین. اما اون جایی که قبل از اینکه به روزدن برسد اگر شما اقدام کردید مهمه. اینم خیلی جالبه که چقدر از جهت نگاه روانشناسی این اهمیت داره. حتی حضرات داشتن یک کسی میمد رو میزد، حضرت میگفت نگو اینجوری، بنویس رو زمین، حتی رو تو رو من نگاه نکن، بگو با رو خاکی که بود مثلا، میگفت بله. همینجا بنویس، یا میگفت حالا پشو برو قبر پیغمبر یه زیارتی بکن برگرد. بعد وقتی برمیگشت میگه خواستی بری زیر اون جایی هم که نشستی، که جایی که نشسته بود اونجا یه چیزی که گذاشتن زیرش هم نگاه کن، یه چیزی، یعنی به دست نده حتی که رو در رو، چش در چشم انسان بخوان بده، که اون آبروی او تو اینجا امام رضا احسان گویا پشت پرده میداد مثلا. ببینید اینا جوری نشه که هم محتاج در رو زدن جری بشه و دائم بخواد رو بزند، همون کسی که داده احساس نکند این اگه دفعه بعد دیدش خجالت بکشه، چون تو روی هم اینا خیلی زیباست. خب بعد اینجا میفرماید که انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. اصلا دل آدم آب میشه که یک کسی جوری ارتباطش با عالم برقرار بشه، ببیند که همه عالم با او همراه و همسفره. چون انسان داره سیر میکنه به سوی خدا، عالم هم داره سیر میکنه به سوی خدا، اما ما بیگانه ایم از این همسفری، نمیبینیم. بعضی ها ممکنه سفرشون، سیرشون آرامتر باشه. بعضی از انسان‌ها، اونهایی که مؤمنان باشن، قوی باشن، سرعت سیر دارن. لذا موجودات عالم میخوان خودشون رو به انسان برسونن، با انسان هم سفر بشن تا سرعت سیر پیدا کنن. اون وقت اینجا چند تا واژه است، هر کدوم از اینها زیبایی داره.
بله.
انا سخرنا الجبال معه. وقتی کوه که تمام استقامت و ایستادگیه، مظهر ایستادگی کوهه، مظهر استحکام کوهه، هم سنگ هم میخ زمینه، یعنی محکم است، میگه ما کوه رو برای این مسخر کردیم. وقتی کوه مسخر شد یعنی چی؟ بقیه چیزا به طریق
اولا.
یعنی زمین دیگه که نرمه است به طریق اولا، هوا به طریق اولا، ابر و بقیه به طریق اولا. اینی که محکم در زمین است و راسخ است، کل جبل راسخ به عنوان ضرب المثل است که جبل محکم، این جبل که جبالم آمده نه جبلم، یعنی جبال. انا سخرنا الجبال معه، ما همسفر او رو کوها قرار دادیم، تحت تسخیرش قرار دادیم. ببینید یه لفظ تسخیر است که راجبش حرف داریم.
بله.
یه لفظ جبال است که اینجا همسفر شده با داوود علیه السلام. یه لفظ معهوس که در اینجا نه دنبال داوود، با داوود، همراه داوود. ببینید اینجوری. این معیت، معیت غیر دنبال رفتنه. دنبال رفتن یه مرتبه خوبم از انسان، اطیع الله و اطیع الرسول، انسان باید
دنبال روی میکنه.
اما مثلا ببینید در سوره فتح اون آیه آخر، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه، اینا همه نیستن، اینا کسایی که باهاشن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا مع پیغمبرن نه دنبال پیغمبر. دنبال پیغمبر یه مرتبه است، انسان رو آماده میکند به معیت برسد. او وقت تو قرآن وقتی که میگید مثلا حضرت طالوت عبور کرد، وقتی که میگه طالوت از اون رودخانه عبور کرد، جاوزه هو و الذین آمنوا معه، یعنی اونایی که چون بقیه جا موندن به مرتبه معیت.
بله.
نرسیدن.
بله.
آمنوا معه، مع او شدن. ببینید این معیت نحوه ای از منا شدنه، مرتبه ای از منا شدنه که سلمان منا اهل البیت، یک کسی در مرتبه تبعیت، امت در مرتبه تبعیت، اما تو بین امت عده حلقه های میانی و واسط میشن، اینقدر به معصوم و امام و نبی نزدیک میشن، اینها خوب میفهمن اهداف رو، لذا خوب میتونن تبیین کنن، نه فقط عمل میکنن بلکه بقیه رو هم با خودشون میارن، اینا میشن مع. یعنی همون کاری که پیغمبر اکرم میکرد که بقیه رو ببره، نه فقط خودش عمل میکرد بلکه بقیه رو هم با خودش میبرد. معها اونهایی هستن که علاوه بر این که رابطشون با پیغمبر اکرم یه رابطه تنگاتنگ ویژه است، دیگران رو هم همراه میکنن میبرن. یعنی هر یک نفر یه نفر نیست، یه امتی رو با خودش این حلقه میانیه. ببینید چقدر زیبا میشه انا سخرنا. حالا تسخیر رو عرض خواهیم کرد. اولا انا، ما، دستگاه خدا، یعنی انا میگه ما کردیم این کارو، خدا میفرماد ما این کارو کردیم. دستگاه الهی در خدمت داوود بود. ببینید چقدر زیباست. از جمله کار این دستگاه الهی که داوود رو میخواست همراهی بکند حضرت داوود رو، این است که تسخیر جبال رو، اونم معیت با داوود داشته باشن. تسخیر، ببینید ما نفس ما بدن ما رو تسخیر کرده، یعنی نفس ما اثرش در بدن به تسخیر است، یعنی نفس بدن ما مشتاقن به نفس ما حرکت می کند. اینجور نیستش که مجبورش کنه، قهر داشته باشه باهاش، به زور بخواد، به جبر بخواد. تا اراده می کند نفس، دست بالا بیاد میاد، تا اراده میکند نفس من شما رو ببینم، چشمم شما رو میبیند. یعنی بدن اینقدر مشتاق است لحظه‌ای بین اراده نفس با تحقق در بدن فاصله نمیشه، چون بدن اینقدر تحت تسخیر نفس است که این تسخیر شوقی است. گاهی تسخیر جبری است، به این معنا که من مثلا یک کسی رو مجبور میکنم این کارو بکنه، درست او با ارادش داره انجام میده. یک کسی رو من اجیر کردم، پول دادم، اجارش کردم این کار انجام بده،
ولی شوقی نداره،
شوقی نداره،
دوست نداره،
به خاطر اون پول است این کارو میکنه، چون میخواد اجرت بگیره. یا ترس از من است که من به زور گفتم این کارو بکنن، که مثلا سلیمان تسخیر کرد خلاصه اون جن و شیاطین رو که براش به اصطلاح اون کارها رو انجام بدن. لذا لحظه‌ای که فهمیدن سلیمان از دنیا رفته گفتن آزاد شدیم، یعنی با شوق نبود. اما تسخیری که اینجاست اون تسخیر شوقی است، یعنی کوه با تمام اشتیاقش. چون کوه دنبال چی بود؟ ببینید این خیلی زیباست که کوه خودش رو میشناسه، تسبیح دارن و وجود خودشون رو مییابن. حالا انشالله این رو توی یسبح نه بهتر باز میکنه. غیر از این که خودشون رو میشناسن و دوست دارن، کمال بالاتر رو هم دوست دارن. همه موجودات، ما موجودات رو مرده میبینیم، اما موجودات عالم زنده هن. همه اون چیزی که در اطراف ماست، از این میز و از این دم و دستگاهی که اینجا هست، هر وسیله و چیزی که شیعی که در عالم هست، همه زنده هن. و این من شیء الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. شما گوشتون شنوا نیست که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، درسته؟ یا هوشیم، بام نداشته، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این نگاه اگر باور بشه، اون موقع وقتی آدم توی جایی مشغول عبادته، خودش را حتی برتر از اون مهری که برش سجده میکنه، تسبیحی که در دستشه، سجاده‌ای که برش نشسته، فضایی که نشسته. روایت خیلی زیباست، میگه پیغمبر اکرم عبور میکرد، دیدن که یه چند نفر رو مرکب نشستن، همینجور که رو مرکب نشستن وایستادن حرکت نمیکنن، دارن با هم حرف میزنن. اونجا خطاب کرد بهشون که مرکب رو درست استفاده بکنی، میخواید حرف بزنید پیاده شید، اینجور نشید، این برای رفتنه، برای حرکته. اگر حالا وایستادید این اذیت میشه. چه تعبیری میکنن؟ چه بسا مرکوبی که از راکبش بالاتر است، چون اینا تسبیح دارن میکنن، اینا مشغول تسبیح هن. لذا اون وقتی که میبینید نشستید، حالا مثل یه جلسه رو مرکب نشسته باشن با هم حرفاشون رو بزن، نیم ساعت وایسادن، میگه نکنید این کار رو، این تعدیه به حق اوست، او مشغول ذکر در این حالت هن. تو اینجوری که در حقیقت الان میتونید ایستاده باشید، کارتون اینجا با ایستادنم حل میشود، موکول به مثلا سواره بودن بله. نیست. ببینید به همین ظرافت ها، به همین دقت ها، تو هر چیزی ها. میگه یه کسی خلاصه میوه رو خورده، بعد بیخودی ریز میکنه پوستشو، بعد میگه سوال میکنن برای چی اینو اینجوری کردی، این تصرفو در عالم کردی، چرا،
چی کار داشت با تو مثلا؟
این چی کار کردی، چرا این تصرف؟ اگه ما بدانیم هر تصرفمون در عالم، هر گوشه ای، ذره ای، تنهایی، خلوت، یک از غیر تصرف، این در کل عالم تأثیر میگذاره، اثر میگذاره. یه دست کن دادن من در اینجا رابطه با تمام عالمه، اینو فیزیک هم میگه، از جهت فیزیک هم این هست، اثر میگذاره، تو نظام الهی هم این هست. اون وقت انسان چقدر عبودیتش نسبت به خدا در تصرفش نسبت به افعالش متفاوت میشه،
چقدر نگاه تغییر میکنه اون موقع،
چقدر متفاوت میشه که انسان بدون همینا صاحب شعورن. تو اگه بهش بیتوجهی میکنی، مثل یه انسانی که با تو همراهه و تو بهش بیتوجه باشی، ناراحت نمیشه؟ لذا پیغمبر اکرم عبور میکردن، همه به صلاح اشیا بهش سلام میکردن، با او در حقیقت لبخند میزدن. منتها لبخند و گفتگوی سنگ و در و دیوار با قرع صوتی که اینجور که ما دهانی باشد و اینا نیست.
بله،
لذا دارد دیواری داشت فرو میریخت، میگه این دیوار داشت فرو میریخت. پیغمبر فرمودن این صدای فرو ریختن دیوار، خود این صدا تسبیح اوست.
عجب.
در بر صورت حیوانات نزنید، این زدن، میگه این حیوان مشغول خلو تسبیح هست، تو در صورت کسی زدی، موجودی زدی در حال تسبیح خداست،
ذکر خدا رو میگه.
ببینید چقدر حالا با انسانها روابط چجور میشه. این نگاه رو ببینید، اون وقت ببینید تو عالم امروز میگن که با یه جریاناتی چه کردن با کودکان و با در حقیقت دختران و اینها، که اینها انواع در حقیقت تعدی ها و سختی ها و چیزی که انسان تصورش رو نمیتونه، اونم در یه زرورقی، در یه کاری، در یه جوری که به عنوان کسانی که مدعیان حقوق بشرن، اون وقت اینا میشن. من دلم نمیاد این رو نگم که ببینید هر کاری تابع اون امامی است که انسان به دنبال شرکت میکند، که اندیشه او حقیقت اون کار رو معلوم میکند. ببینید ما الان پیرو رهبری هستیم که طهارت محض وجودش، تازه این رهبر ما خودش تابع امام زمان ماست، که امام زمان ما تابع خدای سبحان است، فعل ما تابع خدای سبحان است، با این تبعیت، با این آمدن تو این تظاهرات و هر فعلی. اون وقت اونا فعلشون ببینید تابع رئیس جمهورشونه، که اون رئیس جمهوری که تو جریانش نوشته شده چقدر صحنه‌های به اصطلاح گزنده‌ای نسبت به بشریت، اهانت آمیزی نسبت به بچه ها، این وقت فعل اونا تابع اون مرتبه می شود. امتی که امامشون رو خودشون انتخاب میکنن، فعلشون تابع اونه. اون وقت ببینید چقدر زیباست که میگه یک شب تحت حاکمیت الهی رجل عادل بودن مطابق هزار ماه اثر در حاکمیت طاغوت است. چقدر باید قدردان باشیم
واقعا. این نعمت رو مثلا حالا چجوری شاکرش باید باشیم؟ بذاری برگردیم دوباره خدمت حاج آقا. من خواهش خواهم کرد یا همین الان اصلا عرضم رو بگم، یه فراز کوتاه ولو شده چون نمیدونم زمان چقدر میمونه، چجوری قدردان این نعمت باشیم که ما این طرف ایستاده ایم تابع یک ولی امری که خود او تابع امام معصوم است و این سلسله، چجوری میشه شاکرش بود؟ بماند برگردیم اگه اشکال نشته باشه. خیلی متشکرم. این گلای خوشگلی که اینجا هستن تقدیم شما مردمی که خودتون گلید و آیات قرآن کریم انشالله نور باشه توی زندگی هممون. فراموش نکنیم که خیلی ها الان محتاجن تو عالمی دیگر، شهدامون، امواتمون، به نوری که ما بفرستیم. ثواب تلاوت صفحه 112 قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیات 24 تا 31 رو تقدیم کنیم به همه شهدا و بزرگوارانمون. اموات خودتون رو یاد کنید، با یه صلوات برسه بهشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ببخش دوم یا بهتر بگم پایانی با دو سه دقیقه زمانی که فرصت داریم خیلی خوش اومدید حاجی آبدینی و بهره‌مندی از حضورشون
بله اون سوالی که از دالی کردی سوال بسیار مهمی
قدرشناسی از نعمت
بله که چیکار بکنیم قدرشناسی ان شاء الله تو ادامه بحثامون تو هفته آینده داریم بسیار. چون مفصله تو این دو سه دقیقه نمیشه خیلی. اما یه بحثی رو من دلم می‌خواست در انتهای بحثمون داشته باشیم در قرآن کریم بعد از اینکه هیجانات زیادی در جنگ ها پیش می آمد خدای سبحان برای مقابله با جنگ شناختی دشمن و مقابله با دشمن طراحی و راه حلی رو ارائه می کند در اینجا می فرماید که خدای سبحان وحی کرد پروردگار به ملائکش که انی معکم من با شما هستم شما هم دل مؤمنین رو تثبیت بکنید فثبت الذین آمنوا چجوری تعبیری رو که بیان میکند خدا میگه که سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب من تو دلهای اهل کفر رعب رو ترس رو میندازم شما چی کار بکنید مؤمنی؟ حالا با تثبیت ملائکی که پیش آمده فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان دو تا راه رو بیان میکند سر از گردن به بالا رو بزنید قانع نباشید که جراحت ایجاد شه باید سر رو زد این سر رو زدن تو جنگ یه اثر مهمی دارد گاهی سر زدن یعنی اون فرمانده رو زدن یعنی اون مرکز قدرت رو زدن بله. که اونو که بزنی بقیه تسلیم
میشن میپاشه از هم
اون وقت گاهی فرمانده فقط یه شخص نیست فرمانده یه مرکزیتی است مثلا ما تو این جنگمون تجربه کردیم خیلی جالب بود که بعد از این که این گروه های موزاییکی شکل گرفته بود به طوری که هرمی نبود که فرمانده ها در رده بالاتر و بالاتر و بالاتر باشن سابق از این به این صورت بود بزا افرادی که میگرفتی میتونستی به رده های بالاتری چی بشه؟ راه پیدا اما الان اینجوری نبود از طریق یه سر و فرمانده این کار میشد که این شبکه های اینترنتی بود و شبکه های مجازی بود تا رسیدن به این که یک دفعه مثلا یه شب اینها رو قطع کردن تمام رابطه اینا قطع شد بله. یعنی وضربو فوق کل تعبیری که آمده وضربو فوق الاعناق اینجا محقق شد این زدن سر انواعی دارد یه نکته مهمی دیگری که وضربو لهم منهم کل بنان اینم بحث مهمی است این است که تعبیر این است که ما در روایاتی که آمده می فرمان مداد العلماء افضل من دماء شهدا بله. یعنی مداد عالم شهید ساز است می تواند شهید رو او بسازد. او می تواند صدها شهید رو، یه عالم مثل امام رحمت الله علیه، حرفش و بیانش هزاران هزار شخص رو به میدان می آورد و شهادت. او وقت تو جانب خلاف هم همین جوریست، یعنی اون کسی که مداد دستشه، تریبون دستشه، اونی که می نویسد، ایجاد هیجان می کند، با اینکه اسلحه به اصطلاح به ظاهر سخت دستش نگرفته، بله، اما این باعث شده افراد گول بخورن، هیجان زده بشن، بیان تو میدان و اقدام بکنن. آیا گناه اون کسی که تو میدان آمده و اسلحه به دست گرفته بیشتر است، یا گناه اون کسی که هیجان سازی کرد و این رو به میدان کشاند؟ قرآن میگه، قرآن میگه او فوق اعناق اوست، وزربو لهم کل بنان اوست که باید بزنیم، من هم کل بنان. اگر ما نگاه قرآنی داشته باشیم، نباید اون کسی رو که تو میدانه رو مجازات فقط بکنیم
و اون رأس و اون کسی که رها کنیم.
اینجا انگیزه سازی کرد، هیجان سازی کرد رو، با وسیله که بالاخره آشنا و پارتی داره رو رها بکنیم.
خیلی متشکرم حاج آقای عابدینی عزیز، خدا حفظ کنه شما رو. ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هم. دیگه فرمودن دیگه قصه رو حاج آقا، هر کسی خود داند، هم کاربر، هم مسئول، هم تصمیم گیر، هم سیاستگزار فضای مجازی و هر کس که این وضعیت رو دخلی درش داره. تا سلامی دوباره، دست حق یارتون، انشالله فردا با حاج آقای رفیعی میاییم.
لم وسلمت على حسن ظني قنوط الأياس ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لداك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهنا اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن ألامتنا الغفلة على الاستعداد للقائك فقد نبهتنا المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك لا ينقض عهدك لا يغفل عن شكرك لا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومن كان خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على محمد الرسول آله الطاهرين سلم تسليما كثيرا.